با تشکر. سال ساعت 7:30 با وقت افغانستان شد. سلام و صبح بخیر. با امید از اینکه روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین، ما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 7 با شما هستم و در این جریان از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان میشنوید. در خبرهای افغانستان و جهان خواهید شنید که وزارت خارجه آمریکا گزارش هایی را رد کرده است که گویا ملا خیرالله خیرخوا، یکی از رهبران پیشین طالبان، از زندان گوانتانامو رها شده و به قطر فرستاده شده است. همچنان گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه داریم. و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های را رد کرده است که گویا ملا خیرالله خیرخواه، یکی از رهبران پیشین طالبان، از زندان گوانتانامو رها شده و به قطر فرستاده شده است. یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان گفته است مرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی یک سرباز نیروهای ائتلاف را در جنوب افغانستان دیروز با ضربه گلوله کشته است. و خانواده اسامه بن لادن از پاکستان به عربستان سعودی برگشتانده شد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های را رد کرده است که گویا ملا خیرالله خیرخواه، یکی از رهبران پیشین طالبان، از زندان گوانتانامو رها شده و به قطر فرستاده شده است. سخنگوی وزارت خارجه دیروز در واشنگتن گفت آمریکا تصمیم نگرفته است تا کدام زندانی طالب را از گوانتانامو رها کند. این خبر که خیرخواه رها شده نادرست است. این در حالی است که دیروز مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان اسماعیل قاسمیار با رادیو آزادی گفت اطلاعاتی را که این شورا در دست دارد نشان می‌دهند که ملا خیرالله خیرخواه به قطر فرستاده شده است. خیرالله خیرخواه یکی از 5 رهبر ارشد گروه طالبان است که در گوانتانامو زندانی بوده و طالبان خواستار رهایی آنها اند. یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان گفته است مرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی یک سرباز نیروهای ائتلاف را در جنوب افغانستان دیروز با ضربه گلوله کشته است. سخنگوی ناتو گفت حمله کننده پس از تیراندازی متقابل سربازان ناتو کشته شد. در این حال یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفته است سربازی که به قتل رسیده آمریکایی بوده و تحقیقات درباره حادثه آغاز شده است. تا حال جزئیات بیشتر درباره چگونگی رویداد در دست نیست. ادامه خبرها. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان به عربستان سعودی فرستاده شده است. مقامات پاکستانی گفتند 3 بیوه اسامه بن لادن و کودکانشان در پرواز به عربستان سعودی فرستاده شدند. پاکستان خانواده اسامه بن لادن را بعد از اینکه رهبر شبکه القاعده در حمله نیروهای آمریکایی در دوم ماه می سال گذشته کشته شد بازداشت کرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید سوریه پلانی را که سازمان ملل متحد برای ختم خونریزی های یک ساله در این کشور از آن حمایت میکند عملی نکرده است. بان کی مون در بیانیه‌ای گفت گزارش های مبنی بر موجودیت سلاح سنگین در مناطق رهایشی سوریه وی را عمیقا نگران ساخته است. سرمنشی سازمان ملل متحد در حال این سخن را میگوید که دیروز انفجار بزرگی در یک ساختمان رهایشی در شهر هما رخ داد. دمشق بم سازان تروریست را مسئول این انفجار خوانده و تعداد قربانیان این حادثه را 16 تن گزارش شده است. در این حال رئیس اتحادیه عرب نبیل العربی در اجلاس این اتحادیه در شهر قاهره مصر خواستار فرستادن ناظران سازمان ملل متحد به سوریه شد. وی گفت با بان کی مون و کوفی انان فرستاده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد به سوریه در تماس است.
و صباح اليوم تحدثت مع السيد كوفي عنان وجدته في نفس حالة الضيق.
امروز صبح با کوفی عنان صحبت کردم و دریافتم که او نیز مانند من ناراحت است. توافق کردیم که من نامه‌ای را به سرمنشی سازمان ملل متحد بفرستم. این نامه را من فرستادم و نسخه‌ای از آن را در اختیار شما هم قرار خواهم داد. در این نامه درباره فرستادن فوری ناظران سازمان ملل متحد به سوریه تاکید کردم. فرستادن این ناظران را شورای امنیت تصویب کرده و در این کار باید تأخیر نشود.
وعدم تأخير هذا الموضوع اطلاقا.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد اکنون 11 ناظر این سازمان در سوریه حضور دارند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است 100 تن از اعضای گروه 300 نفری ناظران این سازمان تا اواخر ماه آینده وارد سوریه خواهند شد. در نتیجه انفجار دو بم در عراق دست کم 10 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون عراق گزارش داده است که هدف این حمله قهوه‌خانه در روستای بقوبه بود. باشندگان بقوبه روستایی که در 65 کیلومتری شمال شرق بغداد موقعیت دارد اکثرا سنی مذهبند. گزارش ها می رسانند که بمی که نخست انفجار کرد در یک موتر کارگزاری شده بود و انفجار دوم در داخل این قهوه خانه رخ داد. این دو انفجار یک هفته پس از آن رخ می دهند که در نتیجه چندین انفجار در شهرهای مختلف عراق حداقل 35 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. در ماه های اخیر عراق شاهد افزایش خشونت ها بوده و اکنون نگرانی های وجود دارند که ممکن است این کشور پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی دوباره درگیر خشونت‌های فرقه‌ای شود. ایالات متحده آمریکا خروج کامل نیروهایش از عراق را در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین دستور داده است تا درباره گزارش‌های تحقیق شود که گویا یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور توسط ماموران زندان شکنجه و لاتوکوب شده است. ویکتور یانوکوویچ دیروز گفت او به لوی سارنولی کشورش دستور داده است تا در این مورد تحقیق کند.
من
در چوکات صلاحیت های خود و لوی سارنموری دستور دادم که در این مورد تحقیق کند و امیدوارم که در آینده نزدیک به یک پاسخ مشخص دست یابیم. یولیا تیموشنکو در اعتراض به بدرفتاری با خود در زندان از 6 روز به این سو اعتصاب غذایی کرده است. در این حال رئیس پالیسی های خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون میگوید در مورد قضیه تیموشنکو عمیقا نگران است. وی از کیف خواست به فرستاده خاص اتحادیه اروپا اجازه دهد تا همراه با متخصصان صحی وارد اوکراین شده و وضعیت تیموشنکو را مطالعه کنند. همچنان رئیس جمهور آلمان به خاطر بدرفتاری با یولیا تیموشنکو سفر ماه آینده اش به اوکراین را فسخ کرده است. یولیا تیموشنکو به جرم سوء استفاده از قدرت زندانی شده، ولی خود او این قضیه را دسیسه میخواند که توسط رقیب سیاسی اش رئیس جمهور فعلی ویکتور یانوکوویچ طراحی و عملی شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 این هم سرخط گزارش هایی که در این مجله خبری جا دارند. افغانستان و ایران به تبادله زندانیان همدیگر موافقت کردند. امسال نیز از 8 ثور به طور مختصر تجلیل می شود.
یک قسمت مهمی که پرید یا قسم گذشت تشکری بود و داخل استادیوم لغو شده. تزینات داخل شهر، چراغان داخل شهر، دیگه پروگرام های فرهنگی انجام می پذیرد.
در نتیجه سیلاب های اخیر 112 تن در سراسر افغانستان کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. افغانستان و ایران موافقه کردند که به تبادله زندانیانشان بپردازند. وزارت خارجه افغانستان میگوید نخست از این زندانیان پرسیده میشود که در زندانهای کدام یکی از این دو کشور باقی میمانند و در صورت توافق با آن کشور تسلیم داده میشوند. در این مورد جزئیات را از مقیم نائب میشنویم.
در حال حاضر هزاران زندانی افغان در محابس ایران شب و روز را سپری می کنند که تعدادی از آنها به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام می باشند. گزارش آژانس خبری رویترز از قبل جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می نویسد حدود 3000 زندانی افغان در محابس ایران میاد حبسشان را سپری می کنند. به گفته موسازی موافقتنامه تبادله محبوسین دو کشور که روز پنجشنبه به امضا رسید از همین اکنون قابل تطبیق می باشد. اما آقای موسازی میگوید که شمار زندانیان ایرانی در محابس افغانستان تا کنون مشخص نیست. مقامات افغان و ایرانی بار نخست در سال 2006 میلادی برای تبادله زندانیانشان اصول و قوانین را طرح کردند و به این ترتیب به خانواده های محبوسین این انتخاب داده شد که برای بود و باششان یا افغانستان و یا ایران را برگزینند. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه از این اقدام ستایش کرده، آن را در عرصه انکشاف روابط دو کشور یک گام مهم پنداشته است. اما در اعلامیه همچنان آمده است این موافقت نامه در مورد زندانیان قابل تطبیق است که حداقل 6 ماه موعد حبس خود را گذشتانده باشند. خبرگزاری رویترز در ادامه این گزارش می نویسد در حالی که ناتو و متحدین آن به پایان موعد ماموریت نظامیشان در سال 2014 میلادی نزدیک شده می روند، توجه همه به همسایه های افغانستان و این پرسش معطوف می‌گردد که آنها در آینده افغانستان چه نقشی را بازی کرده می‌توانند. حکومت افغانستان می‌گوید با شنیدن این گزارش‌ها که ایران سال گذشته تعداد زیادی از زندانیان افغان را که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند اعدام کرده است، تکان خورده و شاکی شده بود. ایران یکی از کشورهای جهان به شمار می رود که نسبت به هر کشور دیگر حکم بیشتر اعدام در آن تطبیق می گردد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 1 میلیون افغان مهاجر در ایران بود و باش دارند، اما اکثر آنها شکایت دارند که در برابرشان از تعبیض و تعصب کار گرفته می شود. ایران با آنها با دیده ادبای درجه دوم می بیند و با آنها رفتار دوگانه دارد.
این در حالی است که گزارش‌های متعدد درباره آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان در دست است. حکومت خیبر پختونخوا پاکستان از مهاجران افغان که فاقد اسناد اقامتند خواسته است تا ظرف 1 ماه به کشورشان برگردند. در همین حال مقام‌های ایران نیز به افغان‌های مهاجر دستور دادند تا ولایت مازندران ایران را ترک کنند. تعداد از اعضای ولسی جرگه از آنچه خاموشی حکومت در این مورد خواندند به شدت انتقاد می‌کنند. تفصیل بیشتر از احمد جوبین احمدی از کابل.
چیزی که خاموشی حکومت افغانستان در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان خوانده می شود، خشم شماره از اعضای ولسی جرگه را برافروخته است. محمد نعیم حمید زیلالای نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نفوذ حلقات ایران و پاکستان در حکومت افغانستان سبب شده است تا این حکومت نتواند از حقوق ادباش در این دو کشور دفاع کند. او همچنان گفت که ایران و پاکستان می‌خواهند از راه‌های مختلف بر افغانستان فشار وارد کنند تا این کشور مجبور شود از تصمیمش برای امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا منصرف شود.
پیمان استراتژیک برای امریکا روان است. ایران و پاکستان ای به هیچ صورت نمیخواد که پیمان استراتژیک با امریکا امضا شود. به همین خاطر زیاد میشه مهاجرین میته که با سلسله مهاجرین همین مشکلش دوچند بسازه. همین رقم پروسه انتقال سیاسی در افغانستان صورت نگیره، همین مشکل حل نمیشه. چرا که غلاما که به سالها سالها با پاکستان و به ایران غلامی کرده، هنوز هم او در راس قدرت است. اون کی میتونه که قابل بادر خود بخیزه؟
حکومت خیبر پختونخوا در یک اقدام تازه به افغانهای فاقد اسناد اقامت دستور داده تا در جریان 1 ماه به افغانستان برگردند. در همین حال گزارش های تازه از ایران می رسانند که مقامهای ایران نیز به افغانهای مهاجر دستور دادند تا ولایت مازندران ایران را ترک کنند. خواستیم در رابطه با این موضوع نظر وزارت امور مهاجرین افغانستان را داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر مقام های این وزارت حاضر به صحبت در این مورد با ما نشدند. در همین حال شماری از مردم عام می گویند حکومت افغانستان نباید در برابر مشکلات مهاجرین افغان به اعتنا باشند. دو تن از باشندگان کابل می گویند
اگر اونا مهاجرین از کشور می کشند، دولت افغانستان باید در این زمینه یک جدی نظر بکنند، برای از اینا جایی بوده باش تهیه بکنند. دولت ایران و پاکستان همی خواهش داریم تا با اونا کوشش بکنند به مرور زمان اونا را بکشند، چون دولت افغانستان با چالش های بسیار روبروز از جمله اقتصادی و مهمتر از امنیت
مهاجرین در برداشت وای چه ایران باشی کنه دست او باشی چه پسام دولت بنده کنه
در حال از مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در پشاور خواسته شده تا پشاور را ترک کنند که به اساس فیصله یک نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، مهاجرین افغان می توانند تا پایان سال روان میلادی در پاکستان باقی بمانند. اما مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین در افغانستان می گویند که آنها تنها حضور آن عده از افغانها را در پاکستان تضمین کرده می توانند که نزد آنها ثبتند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنتن
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتفورد کامنت
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
و بله، تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشد. ساعت اکنون 7:45 به وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه امریکا گزارش‌های را رد کرده است که گویا ملا خیرالله خیرخواه یکی از رهبران پیشین طالبان از زندان گوانتانامو رها شده و به قطر فرستاده شده است. نویل کلی دیروز در واشنگتن گفت امریکا تصمیم نگرفته است تا کدام زندانی طالب را از گوانتانامو رها کند. این خبر که خیرالله خیرخواه رها شده نادرست است. یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان گفته است مرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی یک سرباز نیروهای ائتلاف را در جنوب افغانستان دیروز با ضرب گلوله کشته است. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان به عربستان سعودی فرستاده شد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید سوریه پلانی را که سازمان ملل متحد برای ختم خونریزی‌های یک ساله در این کشور از آن حمایت می‌کند عملی نکرده است. در نتیجه انفجار دو بم در عراق دست کم 10 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر دیروز زخمی شدند. تلویزیون عراق گزارش داده است که هدف این حمله قهوه خانه در روستای بقوبه بود. و رئیس جمهور اوکراین دستور داده است تا درباره گزارش های تحقیق شود که گویا یولیا تیموشینکا صدر اعظم پیشین این کشور توسط ماموران زندان شکنجه و لتوکوب شده است. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قوای امریکا به خاطر پنهانکاری در موضوع مرگ خبرنگار بی بی سی در افغانستان تحت تنقید قرار گرفته است. روزنامه می نویسد خبرنگار محلی بی بی سی احمد امید خپلواک در ماه جولای گذشته وقتی که دفتر رادیو تلویزیون ملی در ولایت اروزگان مورد حمله قرار گرفت کشته شد. به نوشته روزنامه در آغاز قوای ایسف انکار کردند که خپلواک توسط قوای خارجی کشته شده است و آنها ادعا کردند که او در حمله طالبان جان داده است. اما بعد از آن که اعضای خانواده‌اش صدا را بلند کرده و گفتند از قرائن و جای گلوله‌ها در بدن مقتول چنین معلوم می‌شود که او هدف فیر سربازان خارجی قرار گرفته، افراد خانواده وی توسط تلفن تهدید شدند که خاموشی اختیار کنند. به نوشته روزنامه گاردین این گونه پنهانکاری‌ها سبب شد که اعضای خانواده خپلواک بیهوده ناراحت شوند و تحت فشار زندگی کنند. نشریه کمیته دفاع از ژورنالیستان در شماره اخیر خود می نویسد که حقایق در مورد کشته شدن خپلواک دو ماه بعد از حادثه به نشر رسید، زیرا در تحقیقات معلوم شد که آقای خپلواک توسط سربازان آمریکایی کشته شده است. یک صاحب منصب آیسف در آن وقت شرح نمود که سربازان آمریکایی فکر کردند خپلواک از جمله طالبان است و شاید به عمل انتحاری دست بزند، از این رو به سمت او فیر کرده و او را از پا در آوردند. کمیته دفاع از ژورنالیستان در نشریه خود می نویسد این حادثه نشان می دهد که قاعده های جنگی قوای خارجی در افغانستان باید تغییر کنند تا مردم ملکی آسیب نبینند. به نوشته نشریه اگر این قاعده ها قبلا تغییر می کرد و سربازان امریکا عجولانه عمل نمی کردند شاید خپلواک کشته نمی شد و ده ها نفر ملکی دیگر هم قربانی نمی شدند. به نوشته نشریه حالا که امریکا می خواهد در جبهه جنگ افغانستان تغییرات بارآورد بهتر است این قاعده ها را نیز تغییر بدهد و اگر ممکن باشد در ساختن قاعده های جدید با سازمان های ژورنالیستان هم یک اندازه مشوره کند تا بار دیگر ژورنالیستی که به صحنه جنگ می رود به خطر روبرو نشود و مردم ملکی هم در معرض خطر قرار نگیرند.
رادیو آزادی را میشنوید. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از جان دادن 112 تن در نتیجه سیلاب‌ها در کشور خبر می‌دهد. محمد دایم کاکر رئیس این اداره دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان سیلاب‌های جان باختند که از آغاز ماه حمل در حدود 20 ولایت کشور سرازیر شدند. با گفته وی در این جریان اضافه از 9000 خانواده آسیب دیده و بیش از 1000 خانه به طور کامل تخریب شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش داد.
به اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در حدود 5 هفته اخیر 112 تن در افغانستان جان باختند. این سیلاب‌ها که در ماه حمل سال جاری در نزدیک به 20 ولایت کشور سرازیر شد و حالا هم در برخی دیگر ولایت ادامه دارد. محمد دایم کاکر رئیس این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
از اول همه تانی 112 نفر تلف شدن. تلفات به حساب ارقام تخمینی است و وقتی که سریعه تخمین شود امکان داره وقت این بیا 27 نفر مفتودی چریعه زخمی شدن. فامیلهایی که درار دیگر متضرر شدن 9100 خانه که به کلی تخریب شده کلن تخریب شده 9100 و بعضی خانه یک قسمت خراب شده یا یک دیوال خانه شده یک دیوال عینی خراب شده 2005 زمینه زیراتی 3974.
دقیقاً معلوم نیست که بیشترین قربانیان این سیلاب‌ها را باشندگان کدام ولایت تشکیل می‌دهند. همچنان مشخص نیست که در میان قربانیان این سیلاب‌ها چه تعداد زنان و کودکان شاملند. اما در برخی از گزارش‌های تایید نشده آمده است که در میان کسانی که در جریان سیلاب‌های اخیر در افغانستان جان باختند، ده‌ها کودک و زن شامل هستند. مقام‌های افغان گفتند تلاش می‌کنند تا آمار دقیق از قربانیان و خسارات ناشی از این رویداد را به رسانه‌ها ارائه کنند. همه سال در زمستان از ناحیه برفوری و در بهار به خاطر جاری شدن سیلاب‌ها در افغانستان به مردم خسارات مالی و جانی وارد می شود. در حالی که در سالهای گذشته ولسی جرگه افغانستان مسئولان کمیته آلات استرار را چندین بار به جلسات چون خواستند تا به مردم در مورد آمادگی هایشان در برابر حوادث طبیعی معلومات بدهند، اما انتقادهای موجودند که امسال اعضای شورای ملی به این مسئله توجهی لازم نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. امروز جمعه 8 ثور مصادف است با 20 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. حکومت افغانستان میگوید از این روز طی مراسم مختصر در ارگ ریاست جمهوری تجلیل می شود. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است با آنکه برای برگزاری این جشن آمادگی هایی را از قبل اتخاذ کرده بود، اما شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است تا این مراسم بدون رژه نظامی برگزار شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
حکومت افغانستان امسال نیز فیصله کرده است تا از 20 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان بدون اجرای رژه نظامی تا این مراسم مختصر در ارگ ریاست جمهوری تجلیل صورت گیرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند برای اجرای رژه نظامی آمادگی های را اتخاذ نموده بودند، اما شورای امنیت ملی فیصله کرد تا این جشن بدون اجرای رژه نظامی برگزار شود. با گفته آقای عظیمی در مراسم مختصری که با مناسبت پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌گردد، شماری از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان شرکت خواهند کرد.
یک قسمت مهمی که پرید یا رسم گذشت تشکیل بود و داخل استادیوم لغو شده. تزیینات داخل شهر، چراغان داخل شهر، دیگه پروگرام‌های فرهنگی، رادیو، تلویزیون و همچنین شبای شعر و نمایشنامه و همچنین آتش‌بازی به افتخار 20 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان در نظر گرفته شده انجام می‌پذیره و برای از اینا مسائل امنیتیشون هم در نظر گرفته شده.
سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان نگفت که بنابر کدام دلیل شورای امنیت ملی افغانستان نخواست است در مراسم تجلیل از 20 سال روز پیروزی مجاهدین رژه نظامی اجرا شود. زمانی که مراسم برگزاری جشن پیروزی مجاهدین در سال 2008 میلادی مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفت، از این روز به طور مختصر در ارگ ریاست جمهوری تجلیل صورت می‌گیرد. قبل از آن از این روز در غازی استادیوم کابل با راه اندازی جشن‌ها و اجرای رژه نظامی به طور شاندار آن تجلیل می‌گردید. مقامات بلندپایه دولتی همراه با شخصیت‌های جهادی در این مراسم در مورد ارزش و اهمیت پیروزی جهاد و قربانی‌های مردم افغانستان صحبت می‌کردند. شماری از شخصیت‌های جهادی هنوز هم تأکید دارند تا از سال روز پیروزی مجاهدین به طور شاندار تجلیل شود. قاضی محمد امین وقاد یکی از مجاهدین سابق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یاد بود از مرضی شهدا، یاد بود از معلولین، یاد بود از فامیل‌های بی سرپرست، از بیوه، از یتیم. یعنی برای عزیز که ما ایجیران ای رقم دیگه که یتیم داریم او را پذیرای کنیم، اگر بیوه داریم او را خدمات شب کنیم، اگر معلول داریم او را خدمات شب کنیم، اگر شهیدا داریم او را یاد بود شب کنیم. این روز باید تجلیل شوه، اما او کسایی که تخلف کرده تخلف جدا از کمبی ملت است.
برخی از افغانهای عادی در مورد تجلیل اصل روز پیروزی مجاهدین نظریات مختلف دارند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. در حالی که هفته آینده یک سال از مرگ بن لادن رهبر شبکه القاعده میگذرد، قصر سفید میگوید چنین علایمی به نظر نمیرسند که اعضای شبکه القاعده به مناسبت سال روز مرگ رهبرشان به حملات تروریستی دست بزنند. از سوی دیگر سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد به کارمندان خود هشدار داده است که از رفتن به بازارها و رستورانها خودداری کنند. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
قصر سفید میگوید چنین اطلاعاتی در دست ندارد که به مناسبت سالروز مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در ایالات متحده آمریکا حملات تروریستی پلان شده باشد. اسامه بن لادن در دوم ماه می سال گذشته در شهرک ایبت آباد در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان در جریان عملیات نیروهای خاص کماندوی آمریکا کشته شد. جکارنی سخنگوی قصر سفید گفت گروه‌های وابسته به القاعده هنوز هم می‌خواهند به خاطر مرگ بن لادن انتقام بگیرند و بر آمریکا حمله کنند، اما آنها شاید این قصر را دقیقاً در سال روز مرگ رهبرشان نداشته باشند. جکارنی که دیروز در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد اضافه نمود که در آستانه سال روز مرگ بن لادن از سوی گروه امنیت ملی آمریکا به رئیس جمهور باراک اوباما از خطرات احتمالی معلومات داده شده است. به گفته جکارنی در حال حاضر کدام حمله تروریستی آمریکا را تهدید نمی‌کند. گفته می‌شود رهبر القاعده تا زمان مرگش با سه همسر، کودکان و نواسه‌هایش در ساختمان در کنار یک آکادمی نظامی در شهرک ایبت آباد در نزدیکی اسلام آباد پایتخت حداقل 5 سال بود و باش داشته است. سال روز مرگ اسامه بن لادن بر انتخابات آمریکا نیز بی تاثیر نمی باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از مرگ اسامه بن لادن به خاطر رسانیدن این پیغام یادآوری کرد که آمریکاییان باید از فراموشکاری گروهی دست بکشند و به گفته وی با میت رومنی کاندید احتمالی حزب جمهوری خواه رای ندهند.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه رنگ‌های از زندگی، امروز با خود کسی را داریم که در پروگرام‌های کامپیوتر بسیار زیاد بلدیت داره و در شهر بازار مصروف فروش بعضی از سافت‌ویرها و برنامه‌های کامپیوتری است.
اسم من نورالله سک، در این بخش سافت‌ویری هستم.
از کجا یاد گرفتید نورالله جان؟
والا البته قبلا یک 10 سال در ایران بودیم، یک کمتون در اونجا پیشرفت کردیم، بعد وارد کشور خود شدیم، در اینجا ادامه دادیم کار خدا، همین دیگه پیشرفت کردیم.
چطور از کاربارت؟
خوب است الحمدلله، میگذره.
روزانه چقدر مشتری میه پیشت؟
والا مغازه دیگه کارش گفته نمیشه، بعض وقتا 10 تا میه، بعض وقتا 100 تا و بالا میه. اینه خودت میفهمی کار دکانداری دیگه هر رقم است.
چطور پیدا میگیری بازی سافت‌ویرا را؟ میخری یا یکی از اینترنت پیدا میکنی؟
سافت‌ویرا را دیگه بعدش از ایران وارد میکنیم، بعدش از اینترنت دانلود میکنیم.
من که فکر میکنم کار کامپیوتر یعنی سافت‌ویرای کامپیوتر بسیار زیاد چی میگه؟ سواد بسیار زیاد کار داره. خودت تا چند مکتب خوندی؟
ما اگر راست پرسان کنیم تا صنف 8 در افغانستان درس خواندیم. کنم قبلا جنگ بود، زمان جنگ درس خواندیم که هیچ کدام نتیجه خوب از درس نگرفتیم، ولی همین که شوق علاقه زیاد در کمپیوتر داشتم تانستیم پیشرفت کنیم در مورد کمپیوتر.
چقدر انگلیسی میفهمی؟
انگلیسی فقط خوانده میتونم و تو معنایش هم درست نمیفهمم.
خیال فرینت که پروگرامای کمپیوتر پیش میری بعد مشکل نیست؟
همین که شوق علاقه زیاد به کمپیوتر، هر کس در چیز رشته که شوق علاقه زیاد داشته باشه میتونه پیشرفت کنه.
پس به این نتیجه میرسیم که اگر انسان در زندگی بخواد که پیشرفت کنه میتونه که تپ تلاش کنه میتونه به یک جای برسه.
بله طبعا کمپیوتر میباشه.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما تشکر دارید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
معاصرین پوهنتون بامیان می نویسند که ما شکایت داریم در باره لیلی پوهنتون بامیان. لیلی نان ندارد، آب ندارد، در حالی که 500 افغانی از ما به خاطر اعاشه گرفته می شود. صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. خالد حسامی از نهرین می نویسد که سلام، مسابقه دوستانه والیبال بین تیم های ولسوالی نهرین و تیم ولسوالی پل خمری بود. هر دو تیم بازی را مساویانه پایان دادند. خواهش ما از المپیک این است که در ولسوالی نهرین میدان والیبال بسازند. همچنان شنونده دیگه عبدالاحد راشد می نویسد که با رادیو به کارمندان رادیو آزادی سلام. زمین های زراعتی ولسوالی دشت قلعه زیر حملات ملخ قرار گرفته، اگر دولت در زمینه توجه نکنه فاجعه در منطقه بار خواهد آمد. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعتی دیگر که پیشکش در پیش رو داریم سال محمد صالح پیشکش میکنه.